بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استراتژی 23/9/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد کلام مرحوم آقای خویی بود که ایشون می‌فرمودند که اخباری که امر به عرضه ابتدایی روایات بر کتاب می‌کند، این اخبار موارد جمع عرفی رو مثل تخصیص و تقیید رو شامل نمی‌شه. یکی از بیانات ایشون این بود که تخصیص و تقیید به نظر عرف مخالفت نیست و خاص و مقید مخالف عام نیست و مخالف مطلق، بلکه قرینه برای تعیین مراد. ما اینجا خواستیم اینو بررسی کنیم که آیا واقعا اینجوری است که خاص و عام مخالف نیستن یا هستن. ابتداعا یه سری موارد نقض رو عرض بکنم که ابتداعا به ذهن آدم میرسه که نه، خاص و مقید مخالف تلقی میشن، عرفان هم مخالف تلقی میشن. شاید این که الان تو قانونهای مثلا تو قانون جمهوری اسلامی، تو قانون اساسی هست که شورای نگهبان وظیفه داره قوانین رو مخالفتش رو با قانون اساسی یا حکم شرع بیان کنه. مخالفتی که شورای نگهبان اعلام میکنه حتما باید مخالف با نفس کتاب باشه، یا اگر مخالف با عمومیت و عمومات کتاب، عمومیت و عمومات شهر یا عموم یا اطلاق قانون اساسی باشه، اونها مخالفت حساب نمیشه. یه نقض دیگه این که سلام داره تو
اینکه خواستی بیاد،
یعنی مقال مجلس شورای اسلامی یه قانونی تصویب بکنه که این قانون مخالف اطلاق یا عموم قانون اساسی باشه یا مخالف اطلاق یا عمومی از عمومات شهر باشه، همین رو میگن مخالفه دیگه. حتی مخالفت هایی که شورای نگهبان اعلام میکنه کمتر مخالفت با نفس کتاب میگیرید که دقیقا چیزی تصویب بکنن که مخالفه لایت فکر نمیده که با
فشوال
میبرای ما. این یک چیز به عنوان نقل ممکنه شخصی ذکر کنه. به نظر میرسه این نقل وارد نیست، چون نکته ای هست در باب مفسر که مفسر و مفسر باید از یک نفر صادر شده باشه، از یک نفر یا شخصی که به منزله یک نفر هست. و مشکلی که ما در بحث این قانون گذاری داریم اون اینه که نمایندگان مجلس قانون گذاری قانون اساسی یا قانون شهر که نیستن، اونها حق ندارن تفسیر کنن قانون اساسی رو و حق ندارن تفسیر کنند قوانین شهر رو، چون حق ندارن. بنابراین کلامشون نمیتوانند جنبه مفسریت نسبت به قانون اساسی یا قانون شهر باشه، مخالف حساب میشه. این مقایسه قیاس قیاس محل فارغ هست با قوانین شرعی که به هر حال هر دو از یک منبع واحد یا منبعی که به منظره منبع واحد تلقی میشن صادر شده بیاسش بیاس منفاره. یه لحظ دیگه ممکنه مطرح بشه، اون اینه که شما الان فقها ها گاهی اوقات شما میبینید بحث رو تو دوست کتاب مطرح کردن، توی مثلا این بحثایی که ما این جاهای ما بحث میکنه من نام انتلات الاشراح از بحثای ما، این هم تو کتاب کم مطرح میشه هم تو کتاب کفارات. این باز شما میبینید که یه استثناءهای این فقیه مثلا تو کتاب صوم ذکر کرده من نام انتلات الاشراح رو مطلق گفته، تو کتاب کفارات قید تعمد ذکر کرده، متعمدن ذکر کرده. این رو میگن اینا ممنوعی مخالف هست، این کلامی که تو کتاب سوم گفته قید تعمد نداره، اون کلام قید تعمد داره امثال اینها، اینا با هم دیگه مخالف تلقی میشن با امثال اینها. خب اینا چه شکلیه؟ اینم در حالی که مخالفش فقط به اطلاق و تقییمی هست، ولی این نکتهی وجود داره که این هم شاید حتیل این نزدیک داره، ولی این هم به یه معنی شد یاد معنی فارغ باشه از چند جهت، از بعض جهات مشابه که الان مزیدهاش رو بعد عرض میکنم، ولی یک تفاوت هایی بین کلمات فقها ها و بحث ما نحن فیه وجود داره. یکی از تفاوت هاش این هست که در کلام و کلمات معمولی عرف معمولی تفسیر رو اینقدر فاصله نمیدن، برای بیان مفسر در از کتاب کفارات بیان کنند عبارتی رو که در باب صوم بیان بوده، چون اون بحث هایی نمیدونم تخصیص و این چیز بحثای تقیه و تدرج در بیان احکام و اینجور چیزهایی که ملاک تأخیر بیان از وقت خطاب هست، یعنی تأخیر از بیان از وقت خطاب رو توجیه میکنه، یه سری نکات وجود داره مثل همین تدرج در مقام بیان احکام، مثل بحث تقیه و امثالی بود. این نکات معمولاً با بچیده مفسرین نیست، در چیزای اهل کتاب مصنفین نیست، کسایی که تصنیفی میکنن این نکات وجود نداره. به خاطر همین اگر استثنایی باشه باید در همون وقت خطاب بیان بشه. البته مراد ما از وقت خطاب این نیست که متصل متصل، اگه تو کتاب صوم بیان میکنه تو همون کتاب صوم مثلا یه فصل مستقلی برای استثناءات و قید و قیوداتش باید ذکر کنه، نه دیگه برای کتاب کفارات اونجا قیود موضوع رو ذکر کنه، و الا میگن این کلامش ناقصه، این کلامش با اون کلامش منافات داره. یه نکته نکته دو که این دو تا کلام همدیگر رو بخوام تفسیر کنن، شرطش اینه که از یک مطلب حکایت کنن. کلمه هایی که در کتاب یک مصنف وارد میشه مستقیما از کلام شارع حکایت نمی کنه، از رأی و فتوای مصنف حکایت می کنه، و این رأی و فتوای مصنف ممکنه در دو زمان مختلف باشه. کما این که مثلا ما مطالب تو یه عبارتی مرحوم فخرالمحققین در یک جای از ایضاح هست که مرحوم شیخ تو باب اجماع نقل کرده در رسائل که فخرالمحققین میگه که ایشون مثلا در اوائل کتاب قواعد مطلبی رو گفته، در اواخر یه مطلب ضدش رو گفته. چرا این مطلب زده که گفته؟ اون مطلب قبلی رو تغییر نداده. بعد ایشون میگه که نمیدونم فوایدی داره این تغییر ندادن و
ممکنه اجماع محقق باشه و اجماع بحث اون بحثایی که تو بحث اجماع به تناسب ذکر میکنه. من حالا به اون بحثاش کار ندارم، ولی قرار دارم این نکته که ممکنه دو باب کتاب حاکی از فتوای مؤلف در دو زمان باشه. و دلیل نداریم که مؤلف حتما فتواش یکسان ثابت باشه. به خاطر همین از یک شی حکایت نمی کنن که یکی قرینه بر دیگری باشه. شرط قرینیت، شرط تفسیر این هست دو کلام از یک امر واحد محکیشون واحد باشن و محکی عبارتهای مصنفین فتوای مؤلف هست هر کدوم در زمان خود. این فتوا ممکنه مختلف باشن. بله، هر مقدار تغییر فتوا کمتر از یک مؤلف سر بزنه قرینیت پیدا میکنه که عبارتش قاصر بوده. خیلی وقتا ما عبارت یک جای کتاب قرینه بر عبارت دیگه قرار میدیم به این نکته که یا اون قیدی که در یک جای دیگه هست خیلی قید واضحیه، نمیتونه مؤلف برخلاف اون مطلب گفته باشه، یا به دلیل اینکه اون مؤلف مؤلفی است که کمتر تبدل رأی براش حاصل میشه. اما در مؤلفینی که تبدل رأی در موردشون زیادتر اتفاق میفته و به خصوص قید و قیوداتی که اختلاف انظار هم در مورد اونها هست، اینجا خب کاملا ممکنه در یک باب کتاب مؤلف فتوایی رو اختیار کرده باشه، در باب دیگر کتاب فتوای دیگری رو اختیار کرده باشه. نمیشه یک قسمتی از کتاب رو قرینه قابل توجهی برای تفسیر قسمت دیگه از کتاب فرض کنه. بنابراین مقایسه اینها با کلام شارع مقایسه صحیح نیست. البته میگم از یک جهت مشترک دارن، اون جهت مشترک رو بعد عرض کنم. اما اصل خود بحث که آیا خاصی که برخلاف عام هست و مغیری که برخلاف مطلق هست عرفاً مخالف تلقی میشه یا نمیشه، این جمعه مختلی برای این هست. یک بحث اول ما باید در موردی صحبت کنیم، اینه که خاصها و مغیرهایی که ما معمولاً داریم بعد از وقت عمل به اون عام یا مطلق صادر شدن و تأخیر بیان از وقت خطاب اگر صحیح باشه خب صحیحه و اشکالی هم نداره اگر مصلحت اقتضا کنه. تأخیر بیان از وقت حاجت خب عقلی داره، یعنی خلط اصلا اشکال عقلی داره. اگر متکلمی میخواد نمازی با قید و قیود رو واجب بکنه، میخواد مخاطب اینش میگه نماز با طهارت بکار، بعد بگه عقیم و صلات، فرض این است که عقیم و صلات هم اطلاق داره، در حالی که مرادش یک نماز معتبور بوده. و عقیم و صلات که گفتن مخاطب میره یک نماز رو بدون طهور انجام میده، به خصوص در جایی که مغیر و خاص سالها بعد از مطلق سالش ممکنه 100 سال 200 سال فاصله باشه بین این مغیر و اون مطلق. اینا رو چجوری توجیه میشه؟ حالا میخوایی ببینیم اینا رو چجوری میشه توجیه کرد. یک توجیه که آقایون معمولا میکنن میگن که تأخیر بیان از وقت حاجت جزء قبیح ذاتی نیست که مثل اجتماع نقیزه که محال عقلی باشه، ممکنه مصلحت اقتضا کنه که تأخیر بیان از وقت حاجت باشه. این بیان به این مقدار بیان رافع مشکل نیست، چون عرض کردیم مشکل عقلیه داره. اون اینی که اگر شارع مطلوبش و مرادش مطلق نیست
القاء مطلق، القاء مخاطب در مقصده است و نمیتواند شارع اراده خاص کرده باشه، اراده مقید کرده باشه و لفظی که دال بر مطلق است یا عامت بیان کرده باشه، این مشکل رو حل نمی کنه. در واقع یه ضمیمه این پاسخ معمولا داره، اون اینه میگن که در واقع اون عام و مطلق در مقام بیان حکم ظاهری بوده نسبت به این مطلقات. فرض کنید که نماز اوائل، حالا اینجور که نیست، حالا من از باره مثال بخوام بگم، نماز اوائل به نحو مطلق واجب بوده، بعد از گذشتن 10 سال نماز مع طهور واجب شده باشه. این میخوام بگم که حکم ظاهری ما در اون 10 سال نماز خواندن مطلق چه با طهور چه بدون طهور بوده، بعد از 10 سال ما میفهمیم که نماز بدون طهور دیگه وجود نداره. این مطلب خیلی با نسخ تفاوت نداره، یعنی روحاً نزدیک به نسخه. تفاوتش فقط در حق در 2 جو ظاهر میشه. یکی این که در کسی که عالم به مقیبات هست، عالم به مقیباتی که همون موقعی که عام هم صادر شده بوده یا مقیدی هم صادر شده بوده میدونسته که مطلق صادر شده بودی، میدونست این عام خاصی داره، این مطلق مقیدی داره، اینجا وظیفه او عمل بسته بوده خاص و مقید بوده. یک دوستی دوفون بنابرا بحث اجزا، بنابرا این دوست ظاهری مجزی از اینکه واقعی نیست. خب این نمازایی که تا حالا خونده اینا رو باید چیز کنن، قضا کنند و امثالی بنابرای عدم اجزا که حکم ظاهری خب طبق قاعده هم نباید مجزی باشه، هرچه خواستی برای اجزا رو حکم ظاهری اینجا نیست. ولی منها این دو جهت تفاوت جدی بین نسخ و اینها نیست.
تو این دومین چیز نیست؟ معنی سنگین
نه، حالا صرف نظر از این که حالا اون چیزی که خارجاً تحقق پیدا میکنه اینو بعد از اون میفهم.
اشکال دیگه اشکال کلامی دیگه، همین مقدار جواب هم وافی به حل مشکل هست.
نه نه، اشکال کلامی فقط نیست، اشکالی هست قوی
هست کلا سر نمیزد.
نه، اشکالی هست که بعد مؤثر هست به عنوان مبادی تصدیقی مسائل اصول هست، یعنی حل نشدن این مسئله و نحوه حل شدنش دخالت داره در بسیار فواید اصولی. و در واقع خیلی حالا عرض بکنم نحوه این بحث کاملا مؤثر هست که ما این مشکل رو چجوری حل کنیم، نگاه ما اصلا به جمع اصلی فرق میکنه. عرض من این هست، حالا اجازه بدید، من به نظرم این وجه جمع که مشهور فرمودن، حالا صرف نظر از اینکه خیلی با نسخ فرق نداره و اینکه آقایون نسخ رو بعید دونستند و این وجه رو خیلی بعید ندونستند، خیلی تفاوت آنچنانی با نسخ نداره، اینی که خارجن هم مستبعده. این که بگیم نمازهایی که همه خوندن باید همه نمازها رو اعاده کنن، شاید بگیم غالبا مخالف سیره متشرعه، مجزی نبودن اعمالی که اشخاص انجام دادن، حجی که انجام دادن بگیم اون حجشون باطل بوده، حتی حجای باباهاشون هم باطل بوده، وقتی حجای باباهاشون باطل بوده حج بگردنشون بوده، باید از باز از پدرانشون حج به جا بیارن، اون جایی که به اصطلاح دخالت داره در عنوان رکن هست. نمازهایی که خوندن اون نمازها چون پسر واجب هست، نمازهایی که از پدر مثلا ولو من غیر تعمدن ترک شده نمیدونم دوباره به جایی هیچی حرفا اصلا مطرح نبوده، در حالی که لازمه این که این حکم ظاهری هست این چیه حرفاست. اگر شما این رو هم بگید نه شعار اینجا اجزا هم جل کرده، این میشه شبیه نسخ دیگه. نسخ تفاوته، فقط تفاوتش در اون شخصی میشه که عارف به مغیبات هست، اون امام معصوم یا یکی از خواستی که امام معصوم اون رو بر مغیبات و بر اسرار اصحاب سری که بر اسرار احکام الهی اونها رو آگاه کرده اون هاست، ولی در مردم عادی تفاوتی نداره. و اینی که شما میگید نه کم اتفاق میفتده ولی این مدل زیاد اتفاق میفتده، چه تفاوت آنچنانی بین
عمل اونها خودش خیلی تفاوت میده
جلالی کلامی خود نخمه
مثلا فرق
کنه
اشکال نداره
که بحث این که اجماع داریم میگه خودشو بیار اسمشو نیار. اینجا در واقع ما تقریبا واقع نخم رو داریم بهش ملتزم میشیم.
این حکم
واقعی
نیست،
بعد از مغیر مخصوصی ها فرق اینه که هیچ تفاوتی بین این حکم ظاهر و حکم واقعی در آثار هم نیست. خب بحث همینه، این
اونی که اجماع بر کم بودنش هست تو پدیده
نه، بحث اجماع این جور چیزا نیست. میگن ذاتن اصلا حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام محمدن حرام الى یوم القیامه اقتضا میکنه که تمام احکام پیغمبر بیان کرده باشه، تمام این نکاتی که وجود داره که نقص رو مستبعد میکنه. یه سری ادله مثل حلال محمدن حرام الى یوم القیامه و امثال این هست، اینا اینجور موارد رو شامل میشه دیگه. اگه فرض اینه که میخوام بگم تخصیصات زیاده، تغییرات زیاده، حالا موارد کمش ما نمیخوایم اونا رو انکار کنیم، بحث داره کثرت مخصصات و مقیدات وارد از این مسئولیت.
اینا برای حکم ظاهری عمل نمی کردن؟
عمل می کردن. بحث می کنید اگر ما گفتیم
مطلبت رو عالم به مقیبات هم بودم چیز می شود که
نه عالم به مقیبات اون موظف هست به واقع عمل کنه،
اون لازم نیست.
نه عمل نمی کرده، اون به واقع عمل می کرده، اون خیلی مشکلی نیست. ولی بحث سر این هست که اگر ما حکم ظاهری رو اجزا براش قائل شدیم و عدم عمل به حکم واقعی رو مضر ندونستیم ولو به جهت تقییر و امثالی، این چی میشه؟ این تو حکم واقعی دیگه یعنی روحن اصلا هم حکم واقعی دیگه، یعنی حکم واقعی که هیچ کنه تأثیر در محرکیت هم فرض نداره، تو قائل به اجزا هستیم. فقط این در حق غیر عالم به مغیبات، این حالا اسمش رو بذارید ظاهری، اسمش رو بذارید واقعی، تفاوت آنچنانی وجود نداره. بله ملاکات واقعی وجود داره، ولی ملاکاتی هست که سبب جعل یک حکمی که در مقام باطلیت و زاجریت هست نشده. حالا اسمش رو بذارید ظاهری، اسمش رو بذارید واقعی. و از کدام اگر بحث اجزا عدم اجزا بود خب ثمره مهمی بود، ولی اگر اون بحث اجزا هم ازش بریدید، غمزه این کردید، یه تفاوت جدی هست. اینی که آجا این تو بعضی فرمایشاتشون اشاره به همین نکته میکردن، میفهمدن اینی که نخ رو آقایون مستبعد میدونن و این سبک که فلمعنا همون نخ مستبعد نمیدونن، این وجهی نداره. اینی که این راه حل ایشون میفهمدن راه حل تمام میده. حالا من قرارم یه نکته دیگه است اینجا میخوام حالا اون بحثایی که حالا این راه حل درسته درست نیست رو بذاریم کنار. حالا فرض کنیم این راه حل درسته، میخوام ببینم که حالا که این راه حل درسته، آیا اینجا مخالفتی که از باب عام و خاص هست، روایتی که برخلاف عموم کتاب هست و بعد از وقت عمل به اون عام هم صادر شده، اینجا مخالفت صدق نمی کنه؟ عامی که فرض اینه که مکلفی موظف بودن وقتی بخش عمل کنن، موظف بودن وقتی بخش عمل کنن، چون حکم ظاهری رو متکفل بوده. و این ما از این کشف میکنیم که حکم ظاهری بوده اون دلیل نسبت به این افراد و حکم واقعی نبوده. این یک نوع فرض خیلی روشن این هست که مخالفت داره. و چون در واقع اینی که ما عام رو حمل میکنیم بر حکم ظاهری در طول فهم مخالفته،
عرف میگه این خاصی با اون نمیتونه جمع بشه. مشکل عقلی هم که داره که تأخیر بیان از وقت حاجت، مشکل عقلی داره. ما میگیم وقت حاجتش نبوده، چون حاجت نسبت به حکم واقعی بوده و این حکم واقعی رو هم موظف به عمل نبودن. اون حکم ظاهری رو می‌خواسته بیان کنه، حکم ظاهری هم که حکم ظاهری هم که بر طبق عام بوده، اینا هم که بر طبق اون عمل کردن. و در واقع این رو از موضوع تأخیر بیان از وقت حاجت با این بیانات داریم خارج می‌کنیم. اینا همه فرع این هست که این رو مخالف می‌بینن. می‌بینن میگه عامی هست، این خواستن برخلافشه. تأخیر بیان از وقت حاجت هم که نمیشه. اینجور هم نیست که با این مقدمه چینی ها میگه روایت خاصی که وارد شده برخلاف با هم نیست. و تصرف این یک سرنظر که جای درسته درست نیست و اون بحث استبادش رو فلان کار نداریم. خب خود این خیلی معونه میبره، اینجور نیست که معونش کم باشه. صرف نظر از اون بحثا، صدق مخالفت بر اینجور تخصیص هایی که در واقع کاشف از این هست که عام در مقام بیان حکم ظاهری یا مطلق در مقام بیان حکم ظاهری هست خیلی روشن. ما حالا به تصورمون نوعا از این سنخ نیست، ممکن حالا بعض مواردی از این سنخ باشه، بلکه جمع عرفی کاشف هست. حالا مطلق موارد جمع عرفی که خاص و عام هم، خاص و تغییر اطلاق هم یکی از اقسامشه، اینها عمدتا کاشف از این هست که اون عام ما و مطلق ما ظهور اصلا نداشته از اول در اراده عموم. در اراده عموم ظهور نداشته. به چه جهت؟ به جهت این که تا قبل از وقت عمل یا متصلن یا منفصلن اون مقیدات و مطلقات بیان شده بوده، یا اصلا اون مطلق و عام در مقام بیان عام و مطلق نبوده. حالا یکی من بعضی مثالی رو مثالایش رو که قبلا هم به تفصیل بحث کردیم اینها رو عرض میکنم، بعد میخوام تفصیل کنم به این بحث. ببینید
این مخصصات بیان شده،
ما میخواییم بگیم مخصصات در همون زمانه نوعاً، حالا نمیخواییم همیشه بگیم، ما میخواییم بگیم نوعاً مخصصاتی که وجود داشته اون مخصصات بیان شده بوده. نمیخوایم من بگیم متصل به کلام، چون اگر بخواد متصل به کلام باشه این که این همه مخصص متصل رو روات غفلت کرده باشن در این سالش، اون خب مستبعد است. ممکنه بعضی موارد متصل بوده و روات اشتباه کردن، ولی کثرت مخصصات متصلی که به ما واصل نشده اون درست نیست. ما میگیم یا متصل یا منفصل قبل از وقت عمل، نه حالا نمیدونم. یکی از راه حل این هست که ما بگیم که اینکه عام رو شما عام گرفتید یا مطلق رو مطلق گرفتید، حالا از مطلق شروع کنید، اینکه مطلق رو مطلق گرفتید شرطش اینه که متکلم در مقام بیان باشه و ظهور کلام متکلم این هست که در مقام بیان باشه. ما به قرینه روایت مقید از این ظهور مطلق در این که در مقام بیان بوده است رفعیت میکنیم، یا اصلا در مقام بیان نبوده. از کردم این راه حل خوبیه، ولی این مشکل رو کامل درک نمیکنه، چون ولو متکلم در اون کلام در مقام بیان نباشه، ولی باید تا وقت عمل بیان کنه. مهم خود اون کلام نیست که ظهور داره، ظهور مجموع ادله و اطلاق مقامی مجموع ادله تا وقت عمل اقتضا میکنه که ولو متکلم در حین تکلم به عقیم الصلات نمیخواست قیود صلات رو بیان کنه، ولی تا وقتی که مکلفین میخواد نماز میخونه اون باید بیان میکرده، باید اونها رو بیان میکرده. و حالا که بیان نکرده کاشف از اینه که اون متکلم
عام و مطلق اراده کرده، بنابراین مشکل سر جای خودش هست که اگر مراد متکلم عام و مطلق نبوده چرا لفظی رو به کار برده که عرف ازش عام و مطلق می‌فهمه. اینی که عمده شده که ما باید بگیم حتی در این موارد هم از مقید یا خاص ما می‌فهمیم، شبیه همین هم در عام هست. عام اگر خود عموم رو هم گفتیم که متکلم در هنگام الغای عام در مقام ذکر تفسیر ها و ذکر استفهام نبوده، تا وقت عمل باید اون رو بیان کنه. فرقی نیست از این جهت بین عام و مطلق که به هر حال تا وقت عمل باید بیان بشه، برای این حل مشکل نیست. ما میگیم باید تا وقت عمل اینها رو عمل کرد، بیان کرده باشه. ولی بعضی وقتا ممکنه ما بگیم که این تخصیص، این به اصطلاح تعارضاتی که پیش آمده گاهی اوقات به جهت تغییر الفاظه. مثلا ما الان یه واژه‌ای هست،
مطلب قبل نفذیدیم،
ما میخواییم بگیم اون مطلب قبل، مجرد این که ما از مقید کشف کنیم که متکلم در مقام بیان نبوده کافی نیست، باید اون نکته دیگر هم زمینه کنیم. یعنی این که از مقید ما کشف میکنیم که قبل از وقت عمل مقید رو ذکر کرده بود متکلم، این راه حل باید زمینه شه.
مشکلی که مثلا به ما نرسیده هم سنه اینا چیم؟
خب این دیگه نرسیده دیگه
ایزا ایران ایزا اینا
چیه؟ مشکل ایزا و مورا مثلا البته به خصوص نکتر هم توجه بفرمایید که این شرایط حاکم بر زمان بعد از پیغمبر در عدم وصول اینجور مقیدات خیلی محصده بود. من از کتابت حدیث خیلی خیلی محصده بوده در اینکه مقدار زیادی از روایات از دست مانده. حتی من از روایت حدیث، شما تو اون بحث من کتابت حدیث مراجعه کنید، خلفا از روایت حدیث هم احیانا من می‌کردن. یه بحث این بوده که می‌خواستن حکومت کنن و حکومت رو هم به نام دین می‌خواستن برپا کنن و برای خودشون جنبه تقدس به خرج بدن، پابندی واقعی هم به دین نداشتن، سواد از دینی هم وجود نداشتن. موقع یه قرار بوده که اون کسایی که سواد دارن، پابندی دینی دارن، اونها بخوان مرجع طایفه در مطالب علمی باشه، حکومت اینها زیر سوال میرفته، مشکل برش ایجاد میشده. همین مقدارایی هم که گفتن لولا علی جل حلک عمر، همین هم دیگه درش در رفته دیگه، چاره ای نداشتن دیگه نمیشده دیگه این هم نگرد، این مقدار دیگه از باب عرض کنم خدمت وجود شما. یعنی اینا به هر حال مشکل این هست که اینها، من گاهگاهی بعضی چیزا رو آدم میبینه که چقدر راحت جامعه اسلامی رو، اصلا جامعه‌ای که امام حسین رو به این راحتی میکشه، این خیلی خیلی باید منحط شده باشه و خیلی خیلی از جد فکری هم خب یه آدم های زرنگی مثل زیاد ابن زیاد ببینید خدا باشی چی کرد. یعنی فکر مردم رو هم در راستای اهداف حکومت شکل داده بودن، بحث قضا و قدر رو به اون سمت و سوی که حتی الله و حتی رسول اولی الامر منکم رو هم عنوان سلوهه این که کسی که خارج بشه، کسی که فتنه ایجاد کنه، کسی که شما سیده آشورا رو ببینید، چیزهایی رو که مفاهیمی رو که با اون مفاهیم حضرت سید الشهدا رو میخوان چیز کنن، یه سری ذهنیت هایی بر مردم حاکم کرده بودن که هر کسی که اون بالا قرار بگیره این واجب الاطاعت و هر کسی هم که بر خلاف و حرف بزنه شق عقل مسلمین کرده، فتنه ایجاد کرده، نمیدونم شخصت کلمت هم امثالی تعبیرات. ببینید یک مقاله بنده خدایی دیدم که تاریخ اسلام نوشته بود سر این مفاهیمی که اون مفاهیم
به عنوان مفاهیم کلیدی که مطرح میکردن بهانه قرار میدادن برای که حضرت سید شهدا رو چیز بکنن. این معنیش اینه که به هر حال جامعه اسلامی در این 50-60 سال بعد از پیغمبر خیلی سریع برگشته. این پیغمبر میگه رجوع الی قهقرا و امثال اینا، خب تو این فضایی که اینقدر باید برگشته، اینقدر از اون طرف هم جهلهای زیادی که وجود داره، هم منع کتابت حدیث و امثال اینا، تو این فضاها خب حذف از بین رفتن قرائن خیلی تفصیل. و ائمه معصومین علیهم السلام هم به خاطر مسائلی که بوده خودشون دیگه این مقیدات رو بیان نمی کردن تا بیان ازشون سوال کنن. تازه همون وقت هم که سوال می کردن جوابشو به یه زمان دیگه موکول می کردن. برو تو یه روایت هست میگه رفتم از امام سوال کردن، امام فرمودن که تو مکه و اینا بودن، شب منا بیا تو چادر ما وقتی کسی نیست. از اینجور چیزهایی که بعد امام که این مطلب رو فرمودن اشخاص دیگه وارد شدن، میگه لقد فتق لکم ابراهیم ابن عبدالحمید دارم اشتباه نکنم، راوی که این سوال رو از امام خلاصه میگیره و پاسخش میده. از یه نیه از یه بحرانی وجود داشته و در اون فضای بحرانی که از هر جهت ائمه معصومون علیهم السلام در مزیزه بودن. یه نکته رو از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکردن، میفرمودن که من نمیدونم برای نوشتن کتاب سنن الملی روایات رو بررسی میکردم، اینها 10 تا روایت پیدا نکردم از حضرت سید الشهدا مسائل فقهی سوال میکنن. امام حسین رو به عنوان فقیه نمیشناختن
اون مسئله بود
دیگه. این یعنی در این حد قضیه شور بوده و ائمه معصومین علیهم السلام حالا بیان میکرده، وقتی کسی قرار نیست هفته ائمه رو گوش کنه حالا بیان میکنه که چی میشه. امام در جایی وظیفه داره که امت حاضر به پذیرش باشه، وقتی امت همشون به خصوص بعد از حالا بعد از سید شهدا هم امام سجاد علیه السلام ببینید در لابلای خطبای سید سجادی اشاراتی دارن، مطالب فقهی دیگه از امام باقر علیه السلام شروع میشه.
یا مزهران امام سجاد خیلی مورد توجه بوده امام سجاد
به عنوان فقیه نیست، سوالت فقهی به اون معنی نمی کنن بشون عنوان یه آدم مقدس اهل دعای اهل سیه امثالی ها. نه اون چیزهایی که نحوه برخوردهایی که رسیده و چیزهایی که هست نشونگر این هست که ببینید بحث این هست که این همه اگر روایت های زیادی داشته باشه هیچ کدوم از اونها نرسیده باشه اینجور نیست. ما نمیخواییم که مثلا اگر رسیده دو شده که 10 تا هست همین 10 تا بوده و فرصو 100 تا بوده 1/10 به ما رسیده، ولی 100 تا چی آخه؟ زدنی به علتش اینه که نمیمونن بپرسن
استاد هم اینا شاید اون جواب هم میزنن تغییرش کنه که در تصال حبور کن آخر بعد هم اون
نمیدون همین شروع
اون که حالا چیز شده ما بعد میگیم که خب مردم خودشون باید دهی شدن
اون زایی هم نداره، باید اجزار هم باید نمیشون، باید اعاده کنن. نه حالا اون که در زمانهای بعدی که هست بحث
قانون مثل روال طبیعیش بودن،
نه همون زمان نه ولو اون جهاتی که هست سیره مشرعه برای اجزا بوده، سیره مشرعه و هیچ وقت در زمانهای بعد ائمه بعدن که امام باقر و امام صادق بیان کردن هیچ نگفتن که شما نسبت به اعمال ثابت که هست از نو باید انجام میدیدم سال اینا نه نه این یک عالم مسائلش خیلی زیاده هم سال اینا، به خصوص اون زمانها یه روایتی هست یه تعبیر مرحوم شیخ مفید در مورد امام باقر داره، میگه امام باقر یک خدمتی که کرد اون این بود که شیعه رو استقلال بخشید. قبل از او شیعه ها برای مسائلشون مجبورن به فقهای عامه مراجعه کنن. میگه بعد از اینکه شیعه محتاج عامه بود، عامه محتاج خاص ائمه ما شده. ببینید فضای عجیبیه، یعنی شناخت فضای اون زمان این خیلی مؤثر هست از اینکه ما استغراق نکنیم که نکات زیاد اینجا بوده که از بین رفته. حالا یه سری چیزای دیگه هم هست که من حالا انشالله این رو شنبه مثالهای دیگه رو توضیح میدم و تأثیرش رو تو این بحث انشالله بیان میکنم. مثلا الله مستعین و نبینا محمد و آل محمد. نه من در مورد میخوام بگم پیغمبر فرمودن، اونه که من میخوام بگم این است که پیغمبر اینا رو فرمودن ولی این از بین رفته به خاطر من کتابت حدیث، به خاطر من روایت حدیث اینها از بین رفته. ائمه اوائل هم زمینه بیان براشون نبوده، زمان امام باقر و امام صادق زمینه که فراهم شده بیان کردن، اینها بیان کردن. به اینی که مثلا زمان امام هادی و امثال اینها چیز هست، اینها کاشف از اینه که مثلا لااقل زمان امام باقر و امام صادق اینها بیان شده بوده اونها خوب نرسیده، اون دیگه اینقدر استغراب نداره. و ما میخوایم بگیم از زمان مثلا از امیر تا زمان امام باقر بیان نشده بوده، نمیخواییم در این فاصله بگیم زمان پیغمبر بیان شده بوده، زمانهای مناسبی که زمان بیان بوده بیان شده، خب بعدش نرسیده و ما از چیزهای دیگه کشف میکنیم که اون زمانی که وقت عمل هست.
خود همین روایت هم باقیل هم هست همه شده که